بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 275. مرض یا عرض المریضین یا اسلم السالمین. مرض آن وضعیت ناهنجار و مخدوش و نامتحد وجود آدمی را گویند که به اشکال بسیار کثیری خود را نشان می دهد. این پریشانی و ناموزونی از حریم دل احساس می شود و در حریم ذهن خوانده می شود و در حریم اعصاب مؤثر می شود و در حریم تن مشهود می گردد و عضو یا اعضایی از جسم را از درون یا برون رنجور و مختل و ناآرام می سازد و رفتار را از احاطه اراده و کنترل و نظم خارج می کند. چون عضوی از وجود آدمی در تضاد و بیقراری نسبت به سایر اعضا و کل وجود قرار گیرد، آن عضو را مریض می نامند. پس مریضی حاصل عدم انسجام و اتحاد اعضا و جواره و حواس و ذرات وجود است. پس مریضی پدیده ای ضد توحیدی است، یعنی حاصل شرک است و از نشانه های آشکار شرک است. پس امراض در واقع عذاب های ناشی از کفر و شرک و ناخالصی در دین می باشد و در حکم اختارها و هشدارهای دل و خدای وجود به صاحب آن است تا به خود آید و توبه کند و خود را خالص نماید و همه عذابهای خدا بر ستمگران و کذابان و حرامخاران در مرحله نهایی در انواع بیماری ها آشکار می شود. عذاب علیم در قرآن که به معنای عذاب دردآور می باشد در حکم امراضی هستند که در جسم آدمی تولید درد می کنند. عذاب سعیر یا سوزاننده، عذاب عقیم یا بازدارنده، عذاب مهین یا رسوا و خار کننده، عذاب مقیم یا عذاب دائمی و عذاب مریب یا عذاب به شک اندازنده و وسواس، عذاب شدید و عذاب عظیم و امثالهم انواع امراض در کمیت و کیفیت‌های گوناگون می‌باشند. برخی از عذابهایی که در قرآن آمده بیانگر نوع مرض می باشند و برخی شدت و درجه و مدت امراض را بیان می کنند و همگی عذاب و جزای اعمال انسانها در این دنیا می باشند و وای بر جهان دیگر. زیرا قرآن می فرماید هر که در این دنیا در عذاب است در آخرت عذابش بیشتر است مگر اینکه توبه نموده و اعمالش را پاک نماید. و برخی از بیماران هستند که خودشان هیچ عذابی نمی کشند و فقط موجب عبرت یا عذاب اطرافیان می شوند و این هم نوع دیگری از عذاب است، مثل امراض فلج اطفال یا جنون. کلن مریض شدن جبران به رضای خدا مبتلا شدن است. و کلمه مرض و مریض نیز به لحاظ معنایی دقیقاً همین واقعه را نشان می‌دهد. مریض یعنی مبتلا شده به رضا. و می‌بینیم که بیماران سخت و مخصوصاً صعب العلاج چگونه به ناگاه به خدا نزدیک می‌شوند و نشانه‌های ایمان بی هیچ سابقه‌ای در آنها بروز می‌کند. و به لحاظ وجودی هم خواه ناخواه به مریضی خود تسلیمند و نمی توانند که نباشند. و برخی از امراض است که علاوه بر صفت عذاب، صفت امتحانی هم دارند و این بر برخی از مؤمنانی که دچار شرک و خطا می شوند عارض می شود. مثل بیماری حضرت ایوب علیه السلام، یا در افتادن حضرت یونس در شکم ماهی بود که به رضای خدا تن در داد و تسلیم شد و بخشوده گردید و رها شد و بر مقامش در نزد خدا نیز افزوده گردید. کلن امراض به خود آورنده اند و آدمی را از خواب جهل و نخوت و تکبر و غرور بیدار می کنند و بنابراین در جرگه نعمتهای خدا هستند که از اشد رحمت اوست، ولی اکثر مردم از آن روی می گردانند. خداوند در حدیث معراج می فرماید: ای مردم، همه شما مریض هستید و سالم منم، به سوی من آیید تا سلامتی بیابید. پس سالم مطلق خداست و خداپرستان خالص و ما بقیه مردم در درجاتی از مرض زیست می کنند که برخی می دانند ولی اکثرا نمی دانند، تا این که مستولی و آشکار و همیشگی شود و از عذابهای مقیم و عظیم گردد. و مؤمن اهل معرفت نفس می داند که به هنگام مریضی هرگز نباید به طبیبی جز خدا و یا یکی از مخلصان در دین رجوع نماید که در حکم یکی از خلفای خدا بر روی زمین می باشند. یعنی برای مؤمنین واقعی رجوع به طبیب معمولی بازار شرک و بلکه کفر است و هرگز علاجی نمی یابد و بلکه مرضش شدیدتر و وسیع‌تر می شود. مؤمنان به ندرت مریض می شوند و اگر هم بشوند می دانند که حاصل خطا و یا امتحانی در دین و معرفت و اخلاص است و جز به خدا متوسل نمی شوند که قرآن می فرماید: ذکر خدا شفاست و قرآن شفایی برای مؤمنان است. و ذکر خدا یاد قلبی خداست، نه بر زبان بردن ظاهری الفاظ اسماء خدا و دعاهای خرافی به هیچ معنایی از آن نمی فهمند. زیرا منشأ بیماری از دل است، همانطور که قرآن می فرماید و آنها دلهایشان مریض است. همانطور که منشأ سلامتی هم از دل است، زیرا دل منشأ اول و آخر و علت حیات و اراده و کانون نفس و احساس و نیت اعمال است و از نیت بد اعمال است که دل مریض می شود. ادامه نیت های پلید به تدریج مرض را قوت می دهد و تمام اعصاب و روان را رنجور می سازد و بالاخره در جسم هم سرباز می کند و تعین می یابد. آنچه که مردم و اطبا بیماری می نامند تعین مرض دل است. از طبیب حقیقی هم بایستی یک مؤمن مخلص زنده دل باشد تا با الغای ذکر قلبی خدا به قلب مریض او را از ریشه و اساس مداوا نماید. و ما بقیه درمانهایی که در نزد اطباء بازار و مدرسه است همگی فریبکاری می باشد و سرنخ مرض را گم و گور می کنند و می بندند و مرض در اعماق ریشه می دواند و تبدیل به چندین مرض لاعلاج و مزمن می شود و این هم عذاب فوق عذاب است که در قرآن ذکر شده. مریض به جای این که به خود بیاید و توبه کند و به خودش بازگردد و خودش را بشناسد و تزکیه نماید و اعمالش را اصلاح کند، به اطبایی رجوع می کند که عموماً پلیدتر و کافرتر و فاسقتر از خود او هستند و در واقع به منزله همکاران شیطان می باشند. پس طبیب حقیقی و حاذق فقط حبیب است، حبیب دل و حبیب خدا و ما بقی اطبای ضد طب هستند و جنبه ای از مذهب ضد مذهب و سلامت ضد سلامت می باشند. و همه اطبای حقیقی در دورانهای گذشته که شرک و کفر تا این حد همه جایی نشده بود، از حکیمان الهی و عرفا و مؤمنین در دین بودند و اصلاً بانیان نخستین این علم همه مردان حق بودند، همانطور که ابن سینا گفته است: دانشگاه و استادی جز دین و خدا نداشته است. و برای همین انبیا و اولیای خدا با نظری بسیاری از بیماران مؤمن و توبه کرده را مداوا می نمودند. طب مدرن دکان شیطان است در مقابل دین خدا ولذا جز افزودن بر شدت و مدت امراض هیچ هنر دیگری ندارند و حرفه پزشکی مبدل به پلیدترین حرفه ها شده است و پزشکان اکثراً از منافقترین و فاسقترین گروه های مردمند، زیرا با جان بیماران پلیدترین تجارت ها را می کنند و جواز قانونی آدم کشی را هم از طرف حکومت های خود دارند. و این داروهای جدید تعین کامل سقر است که از مواد مصرفی دائمی اهل دوزخ می باشد که نه بقا و حیات می بخشد و نه رها می کند. و این آیه از قرآن مصداق کامل داروهای دوران جدید می باشند که نه تنها درمان نمی کنند بلکه اعتیاد می آورند و رها نمی کنند و اشد این سقرها داروهای روانگردان می باشند که به منزله آخرین تجویزات پزشکی به بیماران لاعلاج می باشند. آنگاه که یک بیماری ساده در شبکه تخصصهای پزشکی و تکنولوژی مهلک پزشکی تبدیل به 10 بیماری مزمن و ریشه‌ای شد، مبادرت به تجویز داروهای اعصاب و روان می کنند تا به کلی نفس بیمار دچار استحاله و تناسخ شود و امکان بازگشت و توبه به حیات انسانی و ایمانی بر او به کلی ناممکن گردد و به موجودی نیمه حیوان نیمه گیاه تبدیل شود. برای همین است که روان پزشکی آخرین دکه از شبکه شیطانی پزشکی مدرن است و همه بیماران به این دکه منتهی می شوند و نابود می گردند. امروزه اطباء و پزشکی مدرن حتی از علاج یک سرماخوردگی ساده عاجز شده است و این بدان معناست که کل نظام پزشکی و دانش پزشکی و پزشکان حداقل شرف و صدق و ایمان خود را از دست داده اند و تبدیل به شبکه تبهکاری بین المللی شده و لباس علم بر تن نموده اند و در خدمت امپراتوری تراست های دارویی و شیمیایی قرار دارند و عملاً این پزشکان نقشی جز دلالی و فروش کالاهای این صنعت و دانش شیطانی ندارند و بیهوده نیست که خود جامعه پزشکان در جرگه بیمارترین طبقات جامعه می باشند و دانش و فن پزشکی که به کلی از علم بودن تهی شده و تبدیل به تکنولوژی نابودی انسان گردیده، خود در جرگه مریضترین دانش بشری است. علی علیه السلام می فرماید گرسنگی و بیماری هرگز با هم جمع نمی شود و خود علی علیه السلام و امامان و مردان حق و رسول اکرم صلی الله گرسنه ترین انسانهای تاریخ بودند و مظهر فقر کامل در تاریخ می باشند و مظهر سلامتی کامل نیز هستند و تمدن شرک و نفاق که مظهر جهل و جنون است همه امراض را از فقر و گرسنگی و کمبود ویتامین ها و پروتئین ها می داند و ادعایش داله بر رسوایی و حماقت اوست، زیرا هرچه که بشر سیرتر می شود و بهداشت ظاهر بیشتری می یابد و شبان روز طبق جدول های غذایی جماعت پزشکان تغذیه می کند، روز به روز رنجورتر است و امراض لاعلاج تری در او ظاهر می شود که هرگز سابقه نداشته است. امروزه مراکز تحقیقات بهداشتی و پزشکی کانون تولید هولناکترین امراض می باشند، همانطور که در چند مورد رسوا شدند. ویروس ایدز که عامل مخوفترین و لاعلاجترین امراض است از همین مراکز تولید شده است. هرچند که بسیاری از ویروس های دیگر در همین مراکز تولید شده و به کشورهای دیگر صادر می شوند و در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی آنها هستند. آثار هولناک و جبران ناپذیر آنتیبیوتیک ها و مسکن ها و قرص های ضد افسردگی و ضد بارداری امروز آشکار شده است و مجبور به اعتراف گردیدند که چگونه درمان یک سرماخوردگی تبدیل به میگرن و تومور مغزی و نارسایی خونی و کبدی و کلیوی و قلبی می شود. اصولاً انسان‌های کافر و مشرک و منافق در صدد علاج ریشه‌ای امراض خود نیستند، بلکه فقط تسکین می‌خواهند و پزشکی مدرن هم همین کار را می‌خواهد بکند، ولی نتیجه معکوس می‌گیرد که نهایتاً به داروهای روانگردان و یا مورفین و امثال هم پناه می‌برد و این کار آخر در درمان پزشکی مدرن است. و بیهوده نیست که خود پزشکان در همان آغاز به این روش درمانی نهایی رجوع می کنند و اکثراً الکلی و افیونی و معتاد به داروهای روانگردان می باشند. این پزشکان و کسانی که به آنها رجوع می کنند البته ماهیتی یکسان دارند و لایق هم دیگرند، همچون حکومتها و ملتها که لایق هم دیگرند. بیماری ها به امر خدا بر غافلان از خود و خدای خود فرود می آید تا شاید باز گردند و به خود آیند و خدا را به یاد آورند. و این است که قرآن کریم ذکر را تنها شفای امراض می نامد. پس امراض آخرین نشانه و تحریک برای به خود آیی و خودشناسی است، ولی اکثر مردم تکبر می کنند و به عذابهای بدتری می رسند و گم می شوند. مخدرات و مورفین و روانگردانهای پزشکی همگی موادی هستند که بشر مریض متکبر را گم و نابود می سازند. رجوع بشر علم پرست و پزشک پرست به کانونهای خرافات و جهل مرکب مثل فالگیری و رمالی و جنگیری و دعانویسی و بیردخانی و فوت کردن و امثال هم نشانه بنبست کامل دانش کذایی پزشکی می باشد. ذکر اگر تنها علاج امراض جسم و روان است به معنای یاد قلبی خداست، نه ورد خواندن بر مریض. به معنای آن است که دل غافل از خدا که به واسطه همین غفلت و فراموشی مریض شده است، خدا را به یاد آورد و به سلامت برسد. شکم پرستی و پرخوری منشأ اصلی بخشی از امراض بشر است که حاصل دنیا پرستی و حرام خاری و حرص و بخل و سلطه‌گری می باشد. و اگر گرسنگی و قناعت با بیماری در یک نفر جمع نمی شود، از این روست که از دنیا و دنیا پرستی فاصله می گیرد و اصلا گرسنگی موجب به خود آیی مستمر در انسان است و آدمی را از پرستش اشیا و زرق و برق بیرون نجات می دهد و در خود فرو می برد و در خود متفکر می سازد و همین است راز سلامتی در فقر و گرسنگی. البته فقر و گرسنگی که با ایمان و معرفت و اختیار پدید آمده باشد نه با اجبار. و با این حال می‌بینیم که امروز طبقات پایین جامعه که مصرف و خوردن جنون‌آمیز را ندارند از سلامتی جسمی و روانی و عقلی بسیار بیشتری نسبت به طبقات شکم سیر برخوردارند. از خواص ماه روزه نیز همین است که انسان بیشتر متوجه خودش هست و اگر اهل فکر و ذکر قلبی هم نباشد، همین گرسنگی موجب می شود انسان به درون خودش و لااقل به گرسنگی شکم خود فکر کند و همین راز اصلی برکت و خیر روزه گرفتن است. زیرا انسان غافل از خود حتی به لحاظ جسمانی هم از خودش غافل است و دردها و امراض کوچک خود را اصلا حس نمی کند تا آنجا که به کلی عاجز و زمینگیر شود. گرسنگی دل را لطیف می کند و دل لطیف شده به حیات و بیداری نزدیک می شود و صاحبش را به خود و خدای خود می خواند. به این لحاظ می توان گفت که امروزه مرضی جز شکم سیری وجود ندارد. پس بیماری هر کسی از خودش می باشد و به قول علی علیه السلام بیماری مصری وجود ندارد. انسانی که از دل غافل است و دل که مرکز اراده و قدرت و صحت و امر خداست به فراموشی سپرده می شود، آنگاه در جهان بیرون اشیا سرگردان است بی هیچ حمایت و قوت و اصل و ریشه‌ای. این است که هر ویروس و مرض را از آن سر دنیا هم که شده می گیرد. حسمراز مصری یک خودفریبی است که دانش کذایی پزشکی برای توجیه جهل خود اختراع نموده و مردم را می فریبد. علت مرض هر کسی خود اوست و یک انسان مؤمن اهل دل اگر دریایی از ویروس ایدز و ایبولا را هم بنوشد به این مرض مبتلا نمی شود. از توجه به دل خیش و معرفت نفس بر اساس حق جویی و خداخواهی و اخلاص است که بر اساس احکام الهی موجب زنده بودن دل و مغز و اعصاب و اعضا و جوارح انسان است. اسلام یعنی سلامتی و سلام و سلیم و سالم از اسماء خداست. انسان به میزانی که تسلیم خداست در حریم سلامتی قرار دارد و جز در طریق معرفت نفس نمیتوان در حریم امر خدا قرار گرفت، زیرا حریم امر خدا دل انسان است و با دعا خواندن و روزه و ذکرهای لفظی و تقلیدی هم نمیتوان به سلامتی رسید. سلامتی امری وجودی و قلبی است و دین خدا هم بازیچه الفاظ و نمایشات نیست و دانش پزشکی امروز در حوزه طبقات بالای دوزخ است و مرکز القای عذاب فوق عذاب است، زیرا امراض عذاب ها هستند و علاج و روش درمانی این پزشکی موجب عذاب هایی فوق عذاب بیماری است و بر مؤمنان و سالکان معرفت نفس رجوع به این پزشکی حرام است و از اشد حرام ها و گناهان کبیره می باشد و موجب عذاب های عظیم می شود و نقصان کلانی در ایمان و معرفت به بار می آورد و موجبات تشدید و تقویت شرک و نفاق است. وجود یا اعجب الواجدین یا ابق الفاتین. وجود از وجده به معنای یافتن است و موجود به معنای یافته شده است. پس موجود کسی است که یافته و یافته شده است که هر دو امر و واقعی واحد است. وجده به معنای یافتن از ریشه جده می باشد که به معنای جدیت و ریشه و نو می باشد و جاد و جواد و جود به معنای بخشش و ایثار هم از این ریشه است. پس بخشش و یافتن و جدیت و ریشه یابی و نو نمودن از ابعاد معنای وجود است. پس وجود یعنی یافتن خود. پس وجود چیزی جز معرفت بر وجود نیست. وجود به خودی خود موجود است، ولی آدمی به میزانی که بران معرفت می‌یابد آن را می‌یابد و صاحبش می‌شود و موجود می‌گردد. پس وجود تماماً از جوهری معرفت نفس است و چرا گوهری معرفت نفس و جوهری وجود یافتن از بخشش است. خداوند در کتابش می‌فرماید: آنچه که در نزد شماست فانی است و آنچه که در نزد من دارید باقی است. پس به میزانی که آدمی از آنچه که در نزد خودش می باشد می گذرد و ایثارش می کند، به خدا نزدیکتر می شود و خدا را که مظهر و منشأ وجود است می یابد و این همان یافتن است و موجود شدن است و کمال یافتن در کمال بخشش و ایثار است و آن گذشتن کامل از خود است. یعنی آدمی به میزانی که از خود می‌گذرد به خود دست می‌یابد و صاحب وجود خود می‌شود. پس معرفت نفس تماماً از ایثار نفس است و به واسطه انفاق و ایثار از خود است که می‌توان به خود راه یافت و به خود دست یافت و کلیه ابعاد و اجزای معرفت مثل علم و شعور و عقل و فقه و حکمت و بصیرت و ذکر همگی از محصولات از خود گذشتن می باشد. از گوهری وجود از معرفت بر وجود خیش است و جوهری معرفت از بخشش یا رحمت است و درجات وجود و معرفت و رحمت هر سه امری واحدند. چون پروردگار عالم به مظهر و علت وجود و موجودیت عالم است و عالم هستی ظهور و معرفی وجود اوست، از صفت رحمانیت و رحیمیت خیش است که این مقام را دارد. چون وجود خود را تماماً به عدم ایثار نموده و تخم عدم را که آدم است بر جای خود نشانده است و در عالم عدم موجودیتش را آشکار کرده و یافته است. چون به نقل قرآن اول و آخر و وسط و ظاهر و باطن و فاصل و واصل و باقی و واجد و وجود همه اوست و جز او موجود نیست. و به قول علی علیه السلام خداوند به عشق معرفی خودش عالم و آدم را خلق فرمود. پس عالم هستی عرصه ایست که خداوند بر خودش آشکار می شود و جمال خود را و وجودش را می یابد و تماشا می کند و همه اینها از کرم و مهرش بوده است و نه از نیازش. و این اخلاق الله است و راز خلقت و موجودیت است و انسان مسئول و مأمور است که این اخلاق خدا را پیروی نموده تا از وجود برخوردار شود. چون خداوند خود را می شناخت وجود داشت و با ایثار وجودش موجود گردید. آدمی نیز از برکت ایثار پروردگارش وجود دارد، ولی هرچه در عالم بیرون می جوید خود را نمی یابد و موجودیتش را پیدا نمی کند. پس بایستی هر آنچه که دارد را ایثار کند به خدایش تا بتواند چون خدا موجود گردد و در جریان این ایثار است که امکان معرفت بر وجود پدید می آید و نور معرفت همان نور وجود است. یعنی بایستی وجود مادی و ثقلی و دنیویش را رها کند تا نور وجود در او تشعشع گیرد و وجود یافته شود. راز خلقت بر خلافت است و خلافت کمال ایثار است و با نهادن کامل خیش به غیرت است. و این اخلاق خدا و راه و روش او در خلق کردن انسان است. از خلافت و ایثار جوهری اخلاق دینی است و اخلاق جز این اصل و اساسی ندارد. ایثار و از خودگذشتگی و ایثار و از خودگذشتگی و خلافت جوهری همه احکام دین و شریعت است. مثلا صدق و راستگویی و بیریایی که اصل نخستین ادیان و شریعت انبیا است اصلا در عمل امکان پذیر نمی آید مگر اینکه آدمی گوهر از خودگذشتگی و خلافت را پذیرا شده باشد و با دل و جان پذیرفته و با عقل درک کرده باشد و تصدیقش نموده باشد. پس اولین اصل صدق تصدیق ایثار بی مزد و منت به عنوان اصل اول وجود است. وقتی انسان ایثاری خالصانه و بی ریا و بی مزد و منت می کند به وجد می آید، یعنی در حال یافتن وجود است. به وجد آمدن همان یافتن است و موجود گردیدن است. وجدان نیز در فرهنگ ما به همین مایه و معناست و کانون ایثارگری و معرفت قلبی است و بیهوده نیست که وجدان به معنای ایثار و معرفت است، زیرا این دو امری واحدند. وجدان یعنی محل به وجد آمدن و به وجود آمدن. پس جود یا بخشش عامل به وجد آمدن و وجود یافتن و معرفت یافتن بر وجود و موجود شدن است. پس در واقع کسی که خود را نشناخت اصلا وجودی نیافت و وجود نیافته از دنیا رفت و گویا اصلا زندگی نکرد. پس واجد وجود شدن همانا اهل وجود شدن است و جدیتی کافی و وافی می طلبد. جدیتی علیبار و این است که موجود از القاب علی علیه السلام است. پس جود یا بخشش جوهره کسب علم حقیقی و شعور و عقل و حکمت است و انسانهای بخیل و خودپرست اگر علامه دهر شوند و 100 تا دکترا بگیرند فقط در جهل مرکب غرق شدند و فرقشان با دیگر مردم این است که مردم دعوی علم و شعور و عقل ندارند، پس دست به عصاتر زندگی می کنند و کمتر در ضرر و خطر و عذاب می افتند، ولی اینان جاهلان عظیمند و گمان می برند که عالمند و همین غرور و امر مشتبه است که آنها را در اشد بدبختی و رسوایی قرار می دهد. آن که از خود برای دیگران خالصانه و برای رضای خدا می گذرد بی مزد و منت، جلوه های خود را به عین در دیگران می بیند و معرفت همین است. معرفت نفس جز این راهی و روشی ندارد و سراسر بر ایثار است و تبعیت از اخلاق خداست. معرفت علم عینی و شهودی است، نه خیالات و فلسفه بافی و تجزیه و تحلیل ایده های باطل. از دانشگاه علوم حقیقی و پایدار همانا جود و از خودگذشتگی خالصانه است و دانشگاه های بازار جز کانون های بخل و حرص و سلطه و خودپرستی نیستند و به قول قرآن فقط دانش بقی را می آموزند، یعنی راه و روش سلطگری و آدمخواری و جهانخواری را در رشته های مختلف آموزش می دهند. و برای همین هم است که دانشگاه ها و مراکز به اصطلاح علمی جهان کانون های اصلی سلطه و مکر و تبهکاری ابرقدرت های شیطانی می باشد و جز دانش نابود سازی چیزی ندارد و نمی آموزند و ضد وجودند و ضد معرفت و انسانیت و خدا هستند. پس معرفت نفس نور وجود است و رحمت عمل وجود یافتن است. پس معرفت و رحمت به منزله باطن و ظاهر وجود می باشند. معرفت نفس طریقت وجود است و رحمت شریعت آن است که راه و روش وجود یافتن هستند و تا به موجودی نرسی که از معرفت و رحمت به وجود رسیده باشد، این مکتب بر تو یقین و مسلم نمی آید و جدی نمی شود و تا تصدیقش نکنی و تسلیمش نشوی، اخلاق و عملش را نمی یابی و به راه وجود نمی آیی، یعنی به علی باری. امر به معروف. این کتاب مقصودی جز امر به معروف و نهی از منکر ندارد و سراسر بر این اصل استوار است. و اما معروف چیست و منکر چیست؟ معروف به لحاظ کلمه نیز به معنای کانون عرفه و عرفان و معرفت بر عالم و آدم و خالق هستی که در عالم غیب و در وادی واژه‌ها خدا نام دارد و در عالم وجود و تعین هم امام نامیده می شود که خلیفه خدا در عالم هستی است و هموست. پس امر به معروف یعنی دعوت به امام و خدا. دعوت به خدا یک حرف است و در وادی زن جای هزاران بازی و خودفریبی دارد و به قول قرآن وادی شرک است. و اما وادی ایمان و اخلاص و اسلام و ولایت، امر به معروف جز دعوت به امام زمان چیز دیگری نبوده و نیست. و نهی از منکر هم طبعاً به معنای نفی هرچه غیر امام است و این همان دعوت به لا اله الا الله است، زیرا الله در قرآن کریم در مرحله رجعت و ختم نبوت به ضمیر ما آمده و منظور همان یگانگی خالق و مخلوق است که مظهر این توحید امام زمان می باشد که کل عالم هستی در وجود امام آشکار متمرکز است. پس امر معروف در این حال دعوت به کل عالم هستی نیز هست و این لاییست که ان الله هست. همانطور که امام حسین علیه السلام که امام زمان خود بود واقعه کربلا را فقط در خدمت امر به معروف و نهی از منکر می نامد معروف خود حضرت ایشان بود که جمال آشکار حق بود و منکر همه آنهایی بودند و همه چیزهایی بودند که به پرستش خانه خدا می رسیدند تا خود ظهور حق را که امام علیه السلام بود کتمان و انکار نمایند. رها کردن مراسم حج توسط امام حسین بزرگترین شرک براندازی و نبرد بر علیه خدای خیالی در طول تاریخ بشر تا کنون است، زیرا اسلام بنیاد شرک را سوزانیده و این وجه تمایز اسلام با سایر ادیان است که در آنها شرک تنها راه دینداری و خداپرستی می باشد. و گناه نابخشودنی نیست و فقط در قرآن است که شرک ظلم عظیم و گناه نابخشودنی است، حالان که کفر علنی اینطور نیست. ظهور اسلام و ختم نبوت و ظهور امامت عرصه یا رومی روم یا زنگی زنگ است. پس نهی از منکر به معنای نهی از شرک و خداپرستی ذهنی است. اگر امام حسین علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر مقصودی جز این داشت و امر به معروف و نهی از منکر فقط در وعظ و تبلیغات و افشاگری بر علیه دستگاه اموی بود، چرا خانه کعبه که مرکز تجمع همه مسلمانان بود را رها کرد و به بیابان برهوت کربلا رفت؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز شرک زدائی بود و چیزی جز معرفی خودش بود و چیزی جز جدا کردن حق از باطل بود، می بایستی در مکه و مراسم حج می ماند و آنجا سخنرانی می کرد. مردم خلیفه و محبوب خدا را کشتند و خون خدا را جاری کردند و آنگاه خانه گلی و سنگی خدا را پرستش کردند و قرن هاست که چنین می کنند. و امام زمان هم از همین روز که در پرده غیبت است از چشم مشرکان. خداوند در معراج به پیامبرش می فرماید که علی خانه من است، یعنی قبله مؤمنان دگرگون شده است، همانطور که در صدر اسلام هم یک بار برای امتحان از بیت المقدس به مکه تغییر یافت و بسیاری از مسلمانان کافر شدند. آیات مربوط به حج و بسیاری از احکام دیگری هستند که مربوط به عرصه قبل از ختم نبوت و قبل از معرفی ولایت و امامت می باشد. و همانطور که قرآن می فرماید منسوخ شدند به واسطه احکامی که برترند. و این احکام برتر در عرصه رجعت و ولایت البته بدون آن آیات عرصه نزول و نبوت قابل درکی محکم نیستند. بخشی از آیات قرآن ناسخ برخی دیگرند و آیات ناسخ و منسوخ همه مربوط به احکام است و نه محکمات دینی. و این است که قرآن می فرماید مشرکان و کافران می گویند که آیات خدا همه ضد و نقیض یکدیگرند. بگو چنین نیست، بلکه امری واحدند و صاحبان معرفت می دانند. اصلا حج و خمس و زکات و بسیاری از احکام دیگر مربوط به ثروتمندان و زراندوزان است و مؤمنان خالص که هرگز ثروتی نمی اندوزند که بتوانند خمس دهند و خرج مراسم حج نمایند. همه مؤمنان ولایت فقرای فی سبیل الله هستند و دیدار یار را می طلبند، نه خانه او را. اهل لقاء الله هستند. پس امر به معروف دعوت به لقاء الله هست در همین دنیا، یعنی دعوت به یافتن امام زمان و دیدار با او. همه امامان توسط همین مشرکینی کشته شدند که هر سال به حج می رفتند و حج و مراسم حج به نقل از قرآن در سوره توبه براءت از مشرکین است و براءت از مشرکین اصل واجب حج است و خود حج را منسوخ می کند، زیرا اصلی برتر از حج وجود دارد و آن حجت زنده خداست و امامت. از حج و حجت مؤمنان و شیعیان حقیقی خود امام زمان است. عمل حج از پول زیادی است و علی علیه السلام می فرماید من پیشوای مؤمنان و پول پیشوای تبهکاران است. پس حج مؤمنان علی علیه السلام، علی باران در زمان هستند که تجلی وجود ایشان می باشند و از علیین هستند و تازه علت تغییر قبله از بیت المقدس به خانه کعبه خود وجود علی علیه السلام است و امتحانی برای مؤمنین است که در قرآن هم ذکر شده است و خود ولایت علی علیه السلام هم در بین راه مراسم حج اتفاق افتاد و آن حج را حجت الوداع نامیدند، یعنی وداع با حج، و این آخرین حج مؤمنان در تاریخ است. امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ابلاغ کلمه با ختم نبوت ختم می گردد و اگر لازم بود همچنان پیامبران می آمدند، زیرا پیامبران رسالتی جز امر به معروف و نهی از منکر نداشتند که آن ابلاغ کلمه و احکام دین بوده است و دعوت به خدای غیبی و ظنی بود که تازه در رأس و محور همه امور معروف و منکر این بوده است که اتقوا الله و اطیعون، برحذر باشید از خدا و اطاعت کنید مرا، یعنی حتی دوران نبوت ها هم زمینه برای شرک زدائی در حال تدارک بوده است و بشر از پرستش خدای ظنی منع می شده و دعوت به پیروی از انبیا می شده است و خداوند مکررن درباره همه انبیای الهی می فرماید که اگر مرا دوست می دارید و اطاعت مرا می خواهید پس رسولانم را دوست بدارید و از آنها اطاعت کنید. پس کل انبیا و نبوت ها در خدمت آماده سازی بشر برای پذیرش امامت به ظهور حق است بوده است و این است حقیقت این حدیث که آنجا که انبیا به کمال می رسانند، اولیا آغازش می کنند. چون امام زمان بدون معرفت نفس شناخته و یافته نمی شود، پس اساس و بستر و راه و روش امر به معروف و نهی از منکر، امانا امر به خودشناسی و نهی از هر شناخت دیگری می باشد. که خودشناسی به قول علی علیه السلام صراط المستقیم است، راه رستگاری و اخلاص است و تا وجود خالص و برای صاحبش معروف نگردد و به عرفه در نیاید، امام قابل شناخت و یافت نیست. اگر تمام اساس و محور فصول این کتاب معرفت نفس است، امر به معروف است و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر، دستور دادن و تحکم نمودن و زورگویی و تهدید و شلاق نیست. همانطور که قرآن می فرماید، هیچ اکراه و اجباری در دین نیست و این است ملاک راه راست از گمراهی. پس زورگویان در دین گمراهند. جنت یا ارد المریدین یا اعز الباصرین. در بیان قرآنی جنت یا بهشت وضعیتی از وجود انسان است که همه خواسته های اهلش برآورده و حاضر است، ولی این خواسته ها مادی و دنیوی و خاکی نیستند و عوارض و زحمات مادیت وجود را ندارد. لذت هایی است که هیچ لعب و لهو و فساد و عواقب ناخوش ندارد و خوراکی هایی است که مدفوع و زباله ندارد و با این حال هر آنچه که در جنت وجود دارد نشانه های دنیوی دارد و نماد مادی دارد، مثل خرما و عسل و شیر و انگور و پرندگان و باغ ها و زوج هایی نر و ماده که پاک و بیغش می باشند و نهرهای آب و امثال هم. آنگونه که اهل جنت می گویند که پروردگارا، هر آنچه که در جنت است در حیات دنیا هم بود. جنت وضعیتی از وجود انسان است که در آن از رزق پاک و سالم و بی مزد و منت و بی مرض و رنج برخوردار است و برای همین است که جنت را دارالسلام هم می نامند که در قرآن مذکور است، یعنی خانه سلامتی کامل و تسلیم. یعنی جنت آن وضعی از عالم وجود است که تسلیم اراده و خواسته های اهلش می باشد و هیچ فریب و عذابی از آن حاصل نمی آید و از این روز که در قرآن بیشترین کلام اهل جنت با یکدیگر عبارت است از سلام و شکر و حمد پروردگار. پس جنت مقامی از وجود انسان و سیمایی از عالم هستی بر انسان می باشد که اراده اهلش هر آن محقق می شود و هر چه که بخواهد همان می شود. یعنی انسان صاحب اراده است و مصداق کن فیکون است که بشو و می شود. سخن معروفی از رسول اکرم است که فرمود وسعت بهشت به اندازه کل عالم هستی است و وسعت جهنم هم به اندازه کل عالم هستی است. این بدان معناست که جهان هستی بر برخی سیمای بهشتی دارد و بر برخی هم دوزخ است. پس بهشت و جهنم تقسیم بندی و تفکیک عالم نیست، بلکه محصول جهان باطنی هر انسان می باشد. پس معلوم می شود که جنت حاصل رها شدگی و پاک شدگی مؤمنان از امیال و آلودگی های دنیوی و مادی است و بسیاری از مؤمنان که به درجه تقوا می رسند از همین دنیا و قبل از مرگ به جنت وارد می شوند، همانطور که قرآن می فرماید متقین در جنات خدا هستند. پس هستند، نه این که بعدن خواهند بود. هرچند که با واگذاری تن و با مرگ جسمانی جنت برای متقین عالی تر می شود و تمام جمالش آشکار شده و دیده و یافته می شود. همانطور که خداوند می فرماید آنان که در این دنیا در رحمت و لطف خدا هستند پس از مرگ از اجر برتری برخوردارند و آنان هم که در این دنیا در عذابند در آخرت عذابشان بیشتر است مگر اینکه توبه کنند و پاک شوند. پس جنت آن مقامی از وجود انسان است که به اراده‌اش می‌رسد و آرمان‌هایش بی هیچ زحمتی و یا نظری محقق می‌گردد. پس آن کس که از آرزوها و خواهش‌های خود از این دنیای خاکی ایثار کرده و پاک شد به آن می‌رسد. جنت محل ظهور اراده است. پس آن کس که در حیات دنیوی از خود و اراده فردی خود گذشت به اراده اش و به خودش می رسد. و همانطور که علی علیه السلام می فرماید هیچ کس با بهشت پرستی به بهشت نرسیده است. یعنی آن اعمال و احکام دینی که به نیت رسیدن به بهشت انجام می شود آدمی را به بهشت نمی رساند. همانطور که قرآن می فرماید گمان برده اید که به هوسی می توانید بر جنت خدا وارد شوید، مگر اینکه همچون شتری که چون موی باریک شده و از سوراخ سوزنی عبور کند می توانید بر جنت خدا وارد شوید. پس جنت همین جهان هستی است منهای مادیت و رنج و زباله و آفات و عذابهایش، و بیهوده نیست که جنت از ریشه جن است و جن هم درست مثل انسان است، ولی از کالبد مادی و خاکی برخوردار نیست و به همین دلیل نامرئی است و به چشم خاک پرستان و مادیون نمی آید. و برای همین است که اهل جنت جنها را می توانند ببینند و همانطور که در قرآن آمده با ملائک و انبیا و اولیا و صدیقین تاریخ محشورند و رفاقت دارند. پس جنت مقام و جلوه‌ای از عالم وجود است که فقط پاک شدگان و مخلصان در دین که با خدای خود بی حساب شده اند به آن می رسند. همانطور که خداوند درباره عاشقان خالص خدا می فرماید اینان با خدایشان بی حساب و خدا هم با آنها بی حساب شده و در جنات نعیم پروردگارند و اینان به واسطه اعمالشان اجر داده نمی شوند بلکه اجر آنها در نزد خدا بی حساب است. پس از روی حساب و کتاب دینی نمیتوان به جنت رسید و با رشوه دادن و معامله با خدا نمیتوان بهشتی شد، بلکه در وادی اخلاص که وادی عشق به خداست میتوان به جنت رسید. عشق به خدا به جنت میرساند، نه عشق به جنت. برای همین است که در جنت فکر و ذکر و کلام اهلش چیزی جز شکر و حمد و ستایش پروردگار نیست. در قرآن آمده که در جنت یکی از دیگری سوال می کند که چگونه به جنت خدا رسیدی و پاسخ می شنود به واسطه دوستی و همراهی با مؤمن خالصی بود که به اینجا آمدم، و این راز ولایت است و راز دوستی خالصانه و تبعیت صادقانه از مخلصین است، و این است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید هر که بر ولایت علی وارد شد از دوزخ رها شد، زیرا در مشاهده سلامتی و صحت و آرامش و اطمینان و در مشاهده سیمای بهشتی مخلصین است که فردی جذب وجودش می شود و به وعده های دین خدا یقین می یابد و با آن بنده مخلص دوستی می کند و در دین قرار می گیرد، وگرنه با وعده و بعید کلامی در قرآن و موعظه ها هیچ انسانی به دین و به وعده های خدا ایمان نمی آورد، زیرا به قول خداوند انسان هر آن در حال وسوسه و تردید و ظن است. تا حجتی آشکار از جنت خدا نبیند ایمان نمی آورد. پس در به ورود به جنت در این دنیا عاشقان مخلص خدا می باشند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید سلمان دری از درهای جنت است و مخلصین بهشتی های روی زمین هستند و حجت های بهشت خدا می باشند و درب های بهشت می باشند و این جلوه ای از امر ولایت می باشند. آدمی تا یک اهل بهشت را نبیند به بهشت ایمان و یقین پیدا نمی کند و بهشت مقام و جلوه و جایگاهی از وجود انسان است که اهلش برای دیدار با خدا آماده می شوند در رضوان، و این است که قرآن می فرماید رضوان خدا برتر از جنت است، و همانطور که در حدیث آمده علی رضوان خداست. از همین رو مرتضی از القاب علی علیه السلام است، و این است که پیامبر می فرماید متقین در بهشت برای فرا گرفتن علم علی آماده می شوند، و علم علی علم و آمادگی دیدار با خداست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید هرچه می نگرم جز خدا نمی بینم و من خدای نادیده را هرگز پرستش نکردم. از همانطور که آدمی در مشاهده و دوستی با اهل بهشت به بهشت ایمان و یقین پیدا می کند، با مشاهده و دوستی با علی باران به خدا ایمان و یقین می یابد، زیرا خدا را می بینند. علی باران خدا را می بینند و دوستانشان هم صفات و تجلیات خدا را در علی باران می بینند. پس بهشت مقدمه‌ای بر رضوان و لقاء الله است. پس بهشت برای عاشقان دیدار خدا فراهم شده است. بهشت مقامی از عالم وجود است که چشم آدمی برای دیدار با خدا باز و منور و پاک می شود، و در قرآن یکی از نشانه های بهشت عیون است، یعنی چشم ها. بهشت آن جلوه ای از عالم هستی است که با چشم دل دیده می شود. پس تا چشم دل باز نشود بهشت پدیدار نمی شود، و چشم دل جز با معرفت نفس باز نمی شود، و این است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را شناخت مشکلش برطرف گردید و نجات یافت. همه مشکلات بشری در بهشت است که برطرف می شود. باید به دل رسید تا از چشم دل برخوردار گردید. جنت اجر اهل معرفت نفس است که راه عشق شناختن خداست، که خودشناسی خداشناسی است.